آزادی مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند و باسن به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در بخش سوم به نهایی مجله شامگاهی نیز در خدمت شما. امروز یک شنبه 18 ایولی سال 2010 میلادی است. ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدا سرخطی خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا وارد اسلام آباد شد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز از قرار ارسال گروه بین المللی پلیس به قرقیزستان حمایت کرد. نماینده حکومت پاکستان در بخش سرمایه گذاری با مقامات تاجیکستان مسئله همکاری ها را بررسی می کند. در عراق بر اثر حمله انتحاری 43 نفر کشته شد. تفصیل خبرها. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفر 4 روزه‌اش به آسیا جنوبی امروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. هدف از بازدید او روشن کردن اهداف جنگ 9 ساله در افغانستان است. خانم کلینتون همچنین به ضرورت همکاری پاکستان و افغانستان در این جنگ تاکید خواهد کرد. او قصد دارد دایر به افزایش کمک‌های آمریکا برای رشد اقتصادی پاکستان نیز اعلام دهد که در پاکستان افکار ضد آمریکایی وسیع پهن شده است. هیلاری کلینتون با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سلیم مندویوال رهبری ریاست سرمایه گذاری حکومتی پاکستان امروز به خاطر دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه می شود. به اطلاع وزارت امور خارجه ضمن سفرش که تا 21 ایول ادامه خواهد کرد، آقای مندویوال با نمایندگان دولت تاجیکستان ملاقات را انجام خواهد داد. اشتهای اقتصادی پاکستان به انرژی تارفت می افزاید و این کشور در سیمای تاجیکستان یک فروشنده مهم نیروی برق را می بیند. قرار است دقت بلند شدت نیروی برق با اقتدار 2000 مگاوات از تاجیکستان به پاکستان کشیده شود. مقامات عراق میگویند در بمبگذاری انتحاری علیه شبه نظامیان سنی مذهبی تابع حکومت 43 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شد. بمبگذاری مرگ طلب جنگیان گروه صحوا را در ناحیه سنی نشینی ردوانی هدف گرفت که آنها برای گرفتن مزد کارشان نوبت میپاییدند. وزارت امور داخله و وزارت دفاع عراق تعداد قربانیان بمبگذاری را تایید کرد. گروه صحوا یک زمان شریک القاعده بود و سالهای 2006 و 2007 به ضد این سازمان برخاست و برای محو اعضای القاعده در عراق به نیروهای آمریکایی کمک کرد. جیمز شتینبرگ معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز از قرار ارسال گروه بین المللی پلیس به قرقیزستان حمایت کرده گفت این اقدام در امر جلوگیری از نزاهای احتمالی کمک خواهد کرد. نزاهای خونین قومی در ماه گذشته در قرقیزستان نگرانی جامعه بین المللی را در مورد ثبات در آسیای مرکزی برانگیخت. روز شنبه وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در قزاقستان در مورد ارسال گروه مشورتی 52 نفری پلیس به جنوب قرقیزستان توافق کردند، اما زمان مشخص ارسال گروه هنوز معین نشده است. جیمز شتینبرگ معاون وزیر امور خارجه آمریکا که با روز اتومبوی و رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات داشت، خواستار تحقیق بین المللی نزاهای میان قرقیز و ازبک‌ها در شهرهای اوش و جلال‌آباد شد که در این نزاع‌ها بیشتر از 300 نفر کشته شد. کترین اشتن کمیسیونر امور خارجه اتحادیه اروپا امروز ضمن بازدید از نوار غزه گفت اتحادیه اروپا می‌خواهد تا اسرائیل محاصره این منطقه را سبک کند و ضمن صحبت با خبرنگاران گفت موقع اتحادیه اروپا واضح است و اینکه مردم تواند آزادانه حرکت کند شاهد نه تنها واردات بلکه صادرات مال از غزه باشد. او افزود خانم اشتن میگوید من به ضرورت اجرای کامل و موثری سیاست اسرائیل برای بهبود زندگی مردم در غزه و رسیدگی به نیازهای بشری و تجارتی آنها تاکید کردم. تنها با اجازه دادن واردات کمک‌های بشری وضع اقتصادی آنجا را بهبود بخشیدن نمی‌شود. مسئله احیای اقتصادی محلی است. برای تغییر بنیادی رشد بخش خصوصی فعالیت تجاری از جمله صادرات مال فوق‌العاده مهم خواهد بود. کترین اشتن گفت که این مسئله را در ملاقات قریب الوقوعش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان خواهد گذاشت. و در افغانستان یک بمبگذار انتحاری امروز در حمله که ظاهرا هدف آن نیروهای خارجی بود دست کم 3 غیر نظامی افغان را کشت. حمله در نزد یک شفاخانه در شهر کابل صورت گرفت که از راه آن نیروهای خارجی زود گذر میکنند. واحد وردک یک شاهد حادثه میگوید
حالا ما آدمی یه تیر میشدیم که یک انفجار شد دیگه ما نفهمیدیم که چرا کی بود اگه ما تو معلوم میشه که انتحاری است اگه پایش منو یفتیده است و سرش هم منو یفتیده دیگه حالا پولیس آمدن آن تحقیقات میکنن.
دویر با آسیب دیدن نیروهای خارجی در این حمله گزارش نرسیده است. این حمله در حال صورت میگیرد که قرار است دو روز بعد مقامات بلندپایه خارجی از جمله بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در کنفرانس بین المللی در مورد آینده افغانستان به کابل سفر کنند. شنونده ارجمند برای دریافت اخباری از این هم بیشتر لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.tj و یا azadi.org مراجعه کنید و نظر و اندیشه های خود را از طریق همین وبسایت به ما ایمیل کنید. azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و خوب در ادامه مجله شامگاهی دور به جزئیات بعضی از خبرهای مهم صحبت میکنیم، از جمله در مورد همکاری های اقتصادی تاجیکستان و پاکستان، در مورد سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به قزاقستان نیز گفتگو داریم و هم دور به داستان پیچیده شهرام امیری دانشمند هسته ایران که میگوید جاسوسان آمریکایی او را ربوده به ایالات متحده برده بودند. دور به گسترش بیماری نارسایی مسونیت بدن در تاجیکستان نیز گزارش داریم که نشست بین المللی در مورد مبارزه با این بیماری در شهر وینا شروع شد. و شروع میکنیم از تاجیکستان، آنگونه که در خبرها گفتیم یک مقام بلندپایه پاکستان به دوشنبه سفر میکند تا دور به گسترش همکاری های اقتصادی با تاجیکستان با مقامات کشور صحبت انجام دهد. دو کشور تا کنون دایر به وسعت دادن همکاری ها زیاد صحبت کردند، ولی طرحهای مشخصی چشمگیری که عملی کرده باشند به نظر نمی رسد. کیومرث یتا در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
سلیم مندویوال رهبری بخش سرمایه گذاری حکومت پاکستان در حال وارد تاجیکستان می شود که از نخستین سفر آصف علی زرداری به کشور یک سال گذشته و اکثری صاحب نظران به بهبودیابی وضع همکاری های اقتصادی دوشنبه و اسلام آباد تاکید می کنند. وزارت امور خارجه تاجیکستان می گوید که سلیم مندویوال با سفر 3 روزه به دوشنبه آمده و قرار است با مسئولان اداره های دولتی کشور گفتگو انجام دهد. پاکستان از نخستین کشورهای است که در آغاز سال های 90 استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده و سفارت خود در دوشنبه را باز نموده است. رحمان نبیوف رئیس جمهوری نخستین انتخاب شده تاجیکستان است، اولین سفرهای خارجی خود را در پاکستان انجام داده است. دولت عثمان سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان میگوید اسلام آباد از روزهای اول همکاری علاقمندی خود برای سرمایه گذاری در این کشور سابق شوروی را نشان داده و سازشنامه را تصویب کرده بود که بر طبق آن باید به ساختمان نیروگاه راغون $500 میلیون آمریکایی میداد.
شروع درگیری ها این چیز خلل‌دار کرد و پاکستان هم احتیاج به برق داره و منبع های آبی تاجیکستان هم اون خیلی هم کوشش داره که از این منبع های آبی یعنی از برق آبی تاجیکستان استفاده بره. من فکر میکنم که الان حکومت تاجیکستان بسیار هم محتاج است به سرمایه گذاری.
پاکستان با اشاره به اینکه هنوز تشنه برق آبی تاجیکستان است کوشیده است که در دو سال گذشته همکاری های خود با دوشنبه را تکان بخشد. همچنین جانب تاجیکستان تلاش کرده است که برای ریختن سرمایه پاکستان زمینه ها را فراهم کند. سال گذشته وکیل مردمی در پارلمان تاجیکستان سازشنامه میان حکومت این کشور با پاکستان آید به تشویق و حمایت متقابله سرمایه گذاری ها را به تصویب رساندند. مقامات رسمی تاجیکستان میگن همکنون برای ورود سرمایه پاکستان به این کشور صد و مانع وجود ندارد، بلکه دولت شرایط حفظ و حمایت حقوقی این سرمایه را تامین میکند. تحلیلگران نیز میگن اگر بندهای سازشنامه تنها در روی کاغذ باقی نمانند، پاکستان میتواند که در راه اندازی کارخانجات تولید و کارکرد پشم و پوست و نیز سمنت به تاجیکستان کمک نماید. محمد وفا کارشناس تاجیک میگوید اگر پاکستان میخواهد که از طریق تاجیکستان به آسیای مرکزی راه یابد، تاجیکستان نیز میتواند در نوبت خود از این کشور برایش مالهای ضروری و ارزان را وارد کند.
پاکستان طوری که همگان میدونند مثلا یک کشوری بزرگ است و پاکستان مثلا میتواند که به تاجیکستان ما میتونه که مثلا محصولات چرمی، سبزوات، دارواری، شکر، روغن، غلدانه، داروهای شیمیایی، اتریات، صابون و موادهای خوشبوی آرایشی را اینه که به تاجیکستان وارد کنیم.
تا هنوز بازارهای تاجیکستان را نیز نوهای میوه‌های مختلف از جمله مندرین و بنان پاکستانی زیب میدهند و ساکنان تاجیکستان سال‌هاست که نظر به کارتوشکاهای محلی، کارتوشکاهای پاکستانی را بیشتر استعمال کردند. همین طور کارشناسان به آینده همکاری‌های اقتصادی دوشنبه و اسلام آباد با نگاه نیک می‌نگرند، در حالی که به گفته آنها هم تاجیکستان و هم پاکستان عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی بوده. اینچنین طرح بزرگ احداث خط بلندشدت کاسا هزار را که نیروی برق اضافی تاجیکستان و قرغیزستان را به افغانستان و پاکستان انتقال خواهد داد روی دست دارند. کیومرث یتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و دیگر اینکه چند پیش در ماه اپریل میان تاجیکستان و پاکستان سازشنامه در مورد افتتاحی خط هوایی میان شهرهای دوشنبه و اسلام آباد با امضا رسید و بنا به گزارش ها پاکستان ماهانه به تاجیکستان تقریبا 50 هزار تن سمنت وارد میکند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد یک آگاهی کوتاه با صحبت دیگری در مورد همکاری های اقتصادی ادامه میدهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
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 یمال,
یمال.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که همین هفته از چین و روسیه دیدن کرد و شاهد امضای قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکت‌های آلمانی بود، امروز با قزاقستانی ثروتمند آمد و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور دور به تقویت همکاری‌های اقتصادی صحبت کرد. بعد از ملاقات نورسلطان نظربایف گفت دو کشور می‌خواهند مبادلات مال را در سال‌های آینده سه مرتبه افزایش داده و 10 میلیارد دلار برسانند. سال گذشته مبادلات مال میان قزاقستان و آلمان به 3 میلیارد دلار برابر شده است. در رابطه با سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آستانا، با نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در قزاقستان صحبتی داشتم و نخست از او جزئیات سفر را پرسیدم.
بله تورجان، امروز صدر اعظم آلمان انگلا مرکل به قزاقستان بار نخست سفر رسمی انجام داد و در این سفر انتظار می‌رفت که خانم مرکل و نورسلطان نظربایف در اجلاس اقتصادی هر دو کشور که در آستانا دایر شد در آنجا شرکت کردند و در آنجا مسئله مورد نظر که آنجا شد بررسی همکاری های منبعدی دو کشور در رشته های گوناگون است. از این سفر جانب قزاقستان بسیار چیزها را انتظار است. قزاقستان میخواد که با کشور آلمان همچنین یک کشور کلیدی در اروپا همکاری بسیار زیج داشته باشد، همکاری خوب داشته باشد، زیرا این کشور در فناوری ها در بخشی صنعت خیلی کشور پیشرفته است، ولی موقع این کشور در سرمایه گذاری به اقتصادیات قزاقستان نسبت به دیگر کشورها به اندازه پایین تر است.
در جریان این سفری خانم انگلا مرکل به قزاقستان گفته می شد که قراردادهای با ارزش های چند میلیارد دلار باید به امضا رسد. این سازشنامه ها چگونه اند؟
در جریان برگزاری اجلاس اقتصادی دو کشور در بسیار رشته ها قراردادها یا یادداشت های تفاهم به امضا رسیدند. از جمله مثلا بین دو کشور 35 حجت سرمایه گذاری به مبلغ عمومی 2.4 میلیارد یورو به امضا رسید. یعنی نکته دیگر رو باید گویم که در این اجلاس 300 نماینده تجارتی دو کشور از آن جمله 170 نفر از آلمان شرکت دارند و از جمله شرکت کنندگان این نشست سروران 50 شرکت بزرگ این کشور مثل سیمنز، مترو، باس، دویچه بانک هستند. و در اینجا یادداشت توافقنامه در مورد همکاری در بخش کیمیا و هسته‌ای، در مورد پیاده سازی طرح نوسازی و ساختمان و تولید خدمت‌رسانی پروژه های بخش راه آهن بین شرکت های ملی قزاقستان و بین شرکت های ملی قزاقستان تیمرجالی و سیمنز. همچنین یادداشت تفاهم با دستگیری صندوق سمرو خزینه با شرکت خیمفرم قزاقستان با شرکت برلین چین به امضا رسید. عموماً در همایش اقتصادی نورسلطان نظربایف گفت باید آلمان در رشد منبعدی قزاقستان و عموماً در بخش های گوناگون اقتصادی کشور سرمایه گذاری کند و از آنها دعوت کرد که مخصوصاً آنها توجه کنند به آن رشته هایی که آنها محصولات بلندصفت دارند تا که آنها در خارج خریدار پیدا کرده توانند.
خانم مرکل در این نشست چی گفت راجع به قزاقستان؟
خانم مرکل در این نشست گفت که قزاقستان مرکز اقتصادی آسیای مرکزی است و شریک اساسی‌ترین آلمان در منطقه. همچنین او تاکید کرد که تجارت آلمان با قزاقستان این 90 درصد گردش مال و مال منطقه و 75 درصد صادرات آلمان به آسیای مرکزی به حساب می رود. عموماً از نتایج این سفر که الان ادامه دارد چنین برمی‌آید که من بعد همکاری های این دو کشور مثل کشورهای پیشرفته غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه که در اقتصاد قزاقستان سرمایه گذاری خوب میکنند به این آلمان هم همراه خواهد شد.
نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی در الماتا دایر بند نتیجه سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قزاقستان صحبت میکرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و برنامه رو بعد از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه
برای وصفی دوستان ما بپیوندید و هم از خبرهای جهان تاجیکستان آگاه شوید و هم دوستان نو پیدا کنید. شهرام امیری دانشمندی هسته ایران میگوید مقامات امریکا با هدف رها کردن 3 امریکایی بازداشت شده در ایران از او خواستند که خود را جاسوس بخواند. شهرام امیری که هفته پیش از امریکا به تهران برگشت میگوید که امریکایی ها با او فشار آوردند تا دور به برنامه های اتمی ایران دروغ پهن کند. به گفته شهرام امیری او را جاسوسان امریکایی و عربستان سعودی سال 2009 ربوده و به ایالات متحده بردند. حکومت امریکا این ادعاها را رد میکند و میگوید شهرام امیری آزادانه در ایالات متحده زندگی میکرد. افراسیاب سلطان از رادیو آزادی گزارش میدهد.
شهرام امیری دانشمند هسته‌ای ایران میگوید جاسوسان خدمات استخباراتی امریکا که او را یک سال پیش را بودند میخواستند او خود را جاسوس معرفی کند و تا آنها توانند امیری را به 3 امریکایی بازداشت شده در ایران عوض نمایند. شهرام امیری ضمن صحبت با تلویزیون دولتی ایران شام شنبه گفت:
به من گفتند که اگر شما اعتراف کنید که به هر حال مأمور اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ایران هستید به عنوان یک جاسوسی در کشور دیگه دستگیر شده، ما میتونیم شما رو با جاسوس‌های اون در واقع 3 جاسوسی که در مرز عراق با ایران دستگیر شدن مبادله کنیم و این یک روال عادی بین دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا هستش.
مقامات آمریکایی ادعاهای شهرام امیری را رد می‌کنند. او بعد بازگشتش به تهران در یک نشست خبری پرهیاهو گفت هنگام اقامتش در امریکا او را تحت فشار شدید روانی قرار داده بودند تا با ماموران امریکایی همکاری کند. با گفته شهرام امیری هنگام بازپرسیش جاسوسان اسرائیل هم حضور داشتند، اما وزارت امور خارجه امریکا میگوید که شهرام امیری با خواهش خود به این کشور آمده بود. عین زمان مطبوعات غربی می‌نویسد شهرام امیری سالها باز یک گماشته خدمات استخباراتی امریکا یا سری او در ایران بوده است و به این نهاد ایر با جنبه های مخفی برنامه های اتمی ایران اطلاعات قابل توجه و دست اول داده است. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز بدون ذکر چند مقام رسمی از قبل آنها نوشته است شهرام امیری جزئیات آن را آشکار کرده است که چگونه یک دانشگاه تهران به قرارگاه مخفی برای برنامه های اتمی ایران تبدیل شد. واشنگتن پست گزارش داده است که امیری یکی از 2 گمشته های خدمات استخباراتی امریکا در داخل ایران بوده است که از ترس آشکار شدنش از ایران فرار کرده است. بنا به گزارش واشنگتن پست به شهرام امیری در عوض کارش 5 میلیون دلار پرداخت کردند. روزنامه بریتانیایی سندی تلگراف نوشته است که بازگشت امیری به تهران این اندیشه را برانگیخته است که او جاسوسی دوگانه بوده است که تمام این سالها برای ایران کار میکرد. شهرام امیری 32 ساله کارمند آژانس انرژی اتمی ایران سال 2009 هنگام مراسم حج در عربستان سعودی ناپدید شد. او چند پیش با نشر ویدیوهای زید و نقیز در اینترنت سر زد و هفته پیش در بخش حفظ منافع ایران در سفارت پاکستان پیدا شد و خواست تا او را به تهران بازگردانند. او به مثل یک قهرمان به پایتخت ایران برگشت، ولی هنوز معلوم نیست که آیا مقامات ایران و جامعه به داستان او باور میکنند یا نه. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است مقامات منتظر میمانند تا بدانند که طی 2 سال گذشته چه اتفاقات صورت گرفته است و بعداً میبینیم که او را قهرمان خانه یا نه. کارشناسان غربی میگویند با فرو نشستن ترغیبات در مورد شهرام امیری او تحت ذره‌بین ماموران اطلاعاتی ایران قرار خواهد گرفت. پال پیلر تحلیلگر سابق خدمات استخباراتی امریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است از نگاه مقامات رسمی ایران شهرام امیری یک خائن منفور است و اگر اهمیت ترغیباتی داستانش نمی بود او را دیروز می کشتند. مطبوعات غربی شهرام امیری را با جاسوس سابقدار کگب ویتالی یورچنکا تشبیه کردند که سال 1985 به امریکا گریخت و 3 ماه بعد از رایش گشت و به مسکو بازگشت. او هم مثل شهرام امیری گفته بود که جاسوسان خدمات استخباراتی امریکا در فرار او دست داشتند و برای همکاری با او 1 میلیون دلار وعده کردند.
افراسیابی سلطان دایر به ادامه داستان پیچیده شهرام امیری دانشمند هسته ایران گزارش می‌داد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در شهر وینا پایتخت آستریا امروز یک کنفرانس بین المللی در مورد مبارزه با بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن افتتاح یافت. در آستانه این همایش بزرگ که هزاران نفر در آن شرکت میکنند، ائتلاف بین المللی HIV AIDS یک سازمان غیر حکومتی هشدار داد که در صورت نندیشیدن چارهای فوری جهت جلوگیری از گسترش این بیماری تا سال 2030 برای مبارزه با پاندمی ویروس نارسایی مسئولیت بدن 35 میلیارد دلار ضرور خواهد شد. با گفته این سازمان، ویروس سپید که تا کنون به بیشتر از 33 میلیون نفر در سراسر جهان سرایت کرده است، مثل بمبی ساعتی برای خانواده‌ها، حکومت‌ها و کشورهای دانور است. در تاجیکستان است صدها نفر از ویروس نارسایی مسئولیت بدن رنج میکشند و اخیراً وزیر بهداشت کشور گفت تلاش‌ها را جهت پیشگیری از دامن زدن بیماری در تاجیکستان افزایش دادند. هرامگل قادر خبرنگار رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
نصرت الله سلیموف وزیر تندرستی کشور عامل‌های زیاد آشکار کردن تعداد مبتلایان بیماری ویت سپید را در پی براه ماندن کارهای ثمرناک تشخیصی عنوان کرد. وی افزود که فعلا در کشور برای تبابت بیماری نارسایی مسئولیت بدن تجهیزات تبابتی و متخصصان ضروری با قدر امکان موجود است.
به طور عمومی همگی در جمهوری تا امروز 2204 نفر به قید گرفته شدگی. 20 سال گذشته ما کوشش کردیم برای تشخیص بیماری بیماران یک قطار مانعه ها را از بین گرفتیم. مثلا نسبت پیدایش نمودن بیماران پرزورتر کرده شده است. زیاده از 481 نفر بیماران گرفتار ویپید امروز تبابت میگیرند و ویا هم شخصای مثل ما و شما کارو زندگی میکنند. زیاده از 16 کودکی که تولد شد اینا هم از مادران گرفتار بیماری ویپید کودکای سالم تولد شدند.
نصرت الله سلیموف افزود سال گذشته دولت در همکاری با وزارت و فوند گلوبالی به تشکیلات های کمک رسان جهانی سه لایحه در مورد پیشگیری بیماری سیل، ویچ، سپید و درجه پیشنهاد کرد. سازمان های کمک رسان با نظر داشت بحران مالیوی جهانی 10% این لایحه را کم کرده به تاجیکستان حدود 5 میلیون اورو اختصاص کردند. حالا این لایحه ها در منطقه های مختلف عملی شده ایستادند. در تاجیکستان بیش از 20 سازمان های غیر دولتی و بین المللی در سمت پیشگیری ویچ فعالیت دارند. یکی از چنین سازمان ها سازمان غیر دولتی گلی سرخ است که بیش از 5 سال است به مبتلایان این بیماری کمک می رساند. زیور کاملو و رهبری سازمان مذکور می گوید که به مبتلایان اساسا کمک های عبارت از مواد خوراکی و طبی می رسانند. وی گفت
700 نفری که تو امروز با اونها سر و کار میکنیم، یعنی از 60 نفری اونها زنها هستند و زیاد سر و کار ما با زنها و کودکا است. یعنی خیلی سلای استیگما دیسکریمیناسیه که در رایون های دوردست، یعنی وادی ختلون و یعنی در همه رایون های دوردستی که در تاجیکستان خودتون میدونید که زنی که گرفتار ویچ انفکسیه شدگی باشد، نه اینکه از همسایه و از خویش تبار، یعنی از اهل اویله خودش هم سر میدارد.
به گفتی هم صحبتم تا حالا پژوهشی تازه درباره معین کردن تعداد زنان مبتلایان بیماری مذکور در تاجیکستان انجام نشده است. هرچند که وزارت تندرستی آمار مبتلایان بیماری ویچ سپید را در حال حاضر بیش از 2000 اعلام کرده است، اما سازمان های غیر دولتی که در این سمت با مردم کار میبرند وزران نگران کننده عنوان کردند. کمیته کار با زنان نزد حکومت هم اخیرا از شدت گرفتن بیماری مذکور میان زنان و دختران اظهار نگرانی کرد. قیمتگل علی بردیو معاون رئیس کمیته مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته برنامه های مخصوصی فهماندهی و ترغیباتی ضد بیماری ویروس سپید را در منطقه های مختلف براه مانده است. نتیجه کارهای تشکیل شده نشان داد که خف خروج بیماری مذکور بیشتر در مرکزها شهرها است.
نویوی نزد سرحدی نداریم، بیشتر در شهرها هست. در 6 ماه سال 2010 انا 16 نفر زیاد شده است. بسیار زنان تا حتی نمیدونند، در همه جو که معاینه طبی نمیگذارد که از تشخیصی و نمیگذارند، اما همین سبب میشد که زنان گرفتار کسلی میشند.
ماهی اپریل سال جاری بهرام عبدالحقوف نایب سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان در همایش کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه اطلاع داده بود که در زندان‌های کشور 40 نفر مبتلای ویچ به سر می‌برد. با گفته وی 40% مرگ زندانیان در تاجیکستان به دلیل سرایت ویروس کمبودی مسئولیت بدن رخ می‌دهد. سلیبان عمر مسئول برنامه مبارزه با HIV بیماری‌های سیل و تبلرزه فوند گلوبالی در تاجیکستان می‌گوید شرایط نامساعد زندان‌های تاجیکستان باعث افزایش بیماری های سپید و سیل در بین محبوسان بوده است. اولین بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم در جهان سال 1981 و در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شده است. مسئولین مرکز تبابت مخفی نشمندی در دوشنبه میگن بیشتر مبتلایان سپید از راه سوزندارو و نشمندی سرایت یافتند.
گسترش بیماری نارسایی مسمومیت بدن در تاجیکستان و تلاش‌ها برای مانع شدن به سرایت بیشتر ویروس بیماری در میان مردم. و در پایان برنامه گزارشی داریم از رشت دایر به برگزار شدن مسابقات گوشتی ملی در این منطقه. محمود شادی گزارش می‌دهد.
با شرکت 160 پهلوان از همه مناطق کشور مسابقات گوشتی ملی برای دریافت عنوان چمپیون تاجیکستان در ناحیه رشت دایر گردید. این مسابقات در محل فرودگاه رشت برای دو روز از روی 10 وزن ادامه داشت. پیرو شایف پهلوان از ولایت ختلان در وزن 55 کیلو غالب دانسته شد. در وزنهای 60, 65, 75 و 95 کیلو پهلوانان دوشنبگی عبید کریمزاد، رحمت الله محمد، نعمت و اسرائیل و حمید و خورسندیلو مقام اول را کسب و صاحب مدال های کیلو گشتند. عباد و مبارکشو و جابیرو نسکی بولا در وزنهای 80 و 86 هر دو از ناحیه رودکی پیروزی به دست آورده عنوان چمپیون تاجیکستان را در نوی کشتی ملی سزاوار شدند. پهلوان رشتی سهراب شاهی عبدالجبار در وزن 70 کیلو و پرویز جابیروف از ناحیه تاجیک‌آباد در وزن مطلق بر همه دیگر مدعیان این وزنها غالب آمده و برنده مدال های کیلویی مسابقات شدند. و در همین حال استاد ورزش عبدالقادر حامیدوف از برگزاری این مسابقه در ناحیه رشت استقبال نموده گفت این سبقت پهلوانان برایش چند چهره نو را در گوشتی ملی کشف کرد. و ای گفت سهراب شاهی عبدالجبار که از جوانی های خود در شهر نوسیبیرسک روسیه تمرین میکند و اینک به تاجیکستان برگشته است، با آن هنری که دارد میتواند در مسابقات بین المللی شرف تاجیکستان را نیز حفظ نماید.
تجربه بوی پیدا کرده شرف تعدی و همشه چهره نو پیداشتی و پرویز از این توشک بود که میتونن در مسابقه رواندا یا مسابقه بنخصی شروع کنند.
اما برخی از مربیان و اخلاصمندان گوشتی ملی در این مسابقه از تصمیم داوران در برخی حالت‌ها اظهار ناراضگی نمودند. سابق سه‌کره چمپیون تاجیکستان غیاسوف مومنشا که مربی دسته گوشتی ناحیه جرگتال است در این رابطه گفت:
قبل یعنی گوشتی کوچکی ناخیده‌ایه. بیشتر داورا همین با باهای اعلی نمی‌دونند. مقصد ما اینه که و طلبات خود زمان جواب داده نمی‌دهند.
ولی با این همه برگزاری چمپیونات تاجیکستان اوید با گوشتی ملی که برای اولین بار در ناحیه رشت صورت می‌گیرد و گفته اکثر مصاحبان ما با یک ایده حقیقی گوشتینگیری در این روز تبدیل یافته بود. کارشناسان این ساحه میگویند توسط برگزاری چنین مسابقات در گوشه و کنارهای کشور میتوان به رشد این نمود ورزش امید بست. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
محمود شادی با این گزارشش بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو آزادی را به پایان برد. از آنکه تا این ساعت در این برنامه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. من طاهر سفر در مجله شامگاهی در خدمت شما بودم و از اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزارم. بعد از پخش یک ترانه دیگر برنامه آینده ساز تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
خوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی از چی باشد کی بخوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی سرد بنشستی نگاه سرد بود در دل بی‌سوز و تابم اومدی از چی باشد عشق باشد چشمان تو اینقدر زیبا سر و سامان تو هرچی باشد، هرچی باشد، هرچی باشد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.